علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس، و خوشحالم که دوشنبه دیگر است و جمعه دیگر است و ما این سعادت رو داریم که خدمت شما عزیزان باشیم از استودیوی پرنیان تیوی. این برنامه هر جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو مونتریال اتاوا و ساعت 9:30 به وقت ونکوور 9:30 صبح و 9 شب به وقت تهران پخش میشه از تلویزیون پرنیان. همینطور این برنامه در کانال 195 جیلویز در دسترس شما هست برای کسانی که از باکس جیلویز استفاده میکنن. البته اخیراً متوجه شدیم که یک سری اشکالات فنی در تصویر جیلویز ما داریم، صدا رو میگیرید ولی تصویر ظاهراً مشکلاتی داره که دوستان بخش فنی دارن روش کار میکنن. اشکالاتی است که قابل رفع است. و علاوه بر جیلویز و پرنیان دات تیوی، شما این برنامه رو میتونید در سایت کنپارس، سایت پارس کانادا و همینطور یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام ببینید و البته چند تا پلتفرم دیگه که همیشه من یادم نمیاد. و برای طرح پرسش هاتون میتونید از اینستاگرام و یا فیسبوک استفاده بکنید در طول برنامه. تلاشمون هست که هر چند تا سوالی رو که میشه بعد جواب بدیم، ولی به چند تا تذکر بنده توجه بکنید موقعی که سوالتون رو مطرح میکنید، چون سوالات رو ما از بالا به پایین میبینیم، بنابراین اگر طول بکشه و به سوالتون هنوز نرسیده باشیم، اینکه شما به دفعات سوالتون رو تکرار بکنید هیچ کمکی نمیکنه. بنابراین چون من از سوال یک شروع میکنم و اصلا اینکه در انتها چه خبر است در اینستاگرام نمیدانم، در فیسبوک هم که خب حالا خیلی معمولا سوالات الان کمتر شده و شیفت شده به اینستاگرام، بیشتر دوستان در اینستاگرام با ما همراهند. من فکر میکنم نور استودیو کمی شدیده روی صورت من، حالا دوستان اگر بتونن تنظیم کنن بهتر است. ولی خب نکته ای که ما بایستی که خدمت شما بگیم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم اینه که در حوزه برنامه های تجاری ما این روزها، خب امروز روز آخر برنامه سرمایه گذاری کبک بود برای برنامه در حقیقت سال کاری منتهی به مارچ 31 2018، و تا 23 فوریه بیشتر پرونده قبول نمی کردن. خب به زودی پرونده دوباره برنامه که به کم باز میشه و ما همچنان سهمیه های قطعی داریم و میتونیم خدمت عزیزان باشیم و میتونن با ما وارد قرارداد بشن. برنامه کبک بهترین گروهی که میتونه در برنامه سرمایه گذاری کبک شرکت بکنه و پذیرفته بشه و در حقیقت تعریف مدیریت هم برایشون صدق میکند، پروفشنال ها هستن، کسانی که مثل پزشکان، دندان پزشکان و وکلا و کسانی که دفاتر رسمی دارن و افرادی که به هر حال به عنوان آدم های حرفه‌ای شناخته میشن. در مورد شرکت ها و اینها هم بله تعریف مدیریت صدق می کند، اما شانس این دست از عزیزان که عرض کردم مثل پزشکان بسیار بیشتر است برای قبولی. ما پرونده تجاری جدید هم می پذیریم در برنامه استان پرنس ادوارد، برنامه کارآفرینی هست، ولی خب مستقیم منجر به دریافت ویزای اقامت می شود، یعنی از اون برنامه ها نیست که شما با ورک پرمیت وارد می شوید و بعد از اینکه کاری را اندازی کردید بعدن ممکن است به شما اقامت بدهند یا ندهند، مثل برنامه بریتیش کولومبیا یا برنامه که الان داره منیتوبا آماده می کنه. ما در حال حاضر فقط عملا 3 تا استان رو داریم که برنامه های تجاری دارن که مستقیما به اقامت منجر میشه. یکیش کبک هست که خوب میدانید، یکی هم پرنس ادوارد آیلند هست و دیگری نیو برانزویک، که نیو برانزویک به توجه به محدودیت ظرفیت و مشکلاتی که داره عملا ما درش پرونده نمیگیریم. حالا ممکنه که در آینده کار رو بکنیم، ولی برنامه بسیار منطقی رو پرنس ادوارد داره که هزینه‌اش هم چیزی در حد همون هزینه‌ای می‌شود که عملاً برای سرمایه‌گذاری که یک هزینه میشه. و خب حالا سیستم متفاوتی است نسبت به کبک و افراد باید حتما اکسپلوتوری ویزیت داشته باشن، انترویو داشته باشن در پرنس ادوارد آیلند، کسانی که بتونن قبل از اینکه حتی پروندهشون لانچ بشه و وارد سیستم بشه یک ویزیتی داشته باشن شانس بیشتری رو دارن. یه مقدار زبان انگلیسی باید بلد باشید در حد CLB4 و که خب سطح بسیار پایینی است و افراد معمولا اینجا دارن. و یک سری کرایتریای دیگه که اگر کسانی که بایستی فکر میکنم ممکن است الیجیبل باشن تو هم مراجعه بکنم دفتر ما و برحال فرم ارزیابی ما رو در سایت پر بکنن، بهترین حالت هم این هست. کسانی که 3 سال سابقه مدیریت در 5 سال گذشته دارن و داراییشون به $600,000 میرسد، این افراد ممکن است که برای پرنس ادوارد آیلند بر پرونده خوبی داشته باشن. بنابراین این این رو به عنوان یک حالا خبر خدمت شما بگم، برنامه بود توی سیستم ما، منتها اولین بار است که مدیریت در برنامه آنلاین راجع بهش صحبت می‌کنیم. خب بریم سراغ سوالات. چند تا سوال در فیسبوک آمده است که چون قبل از شروع برنامه این سوالات آمده بود، من اگه اجازه بدید سوالشون جواب بدم و بعد بریم سراغ دوستان اینستاگرامی. محمد رضا میگه که آیا کار در مرکز فرهنگی سپاه و رد شدن بیمه توسط سپاه برای افراد شاغل قراردادی مشکلی در مهاجرت این افراد ایجاد خواهد کرد؟ خب نمیشه گفت لزوماً مشکلی خواهد ایجاد خواهد کرد، به هر حال بررسی امنیتی میکنند و حالا بستگی داره که طرف به هر حال چی کار کرده، چی کار بوده، در کدوم بخش کار میکرده. اینا معمولاً رد نمیشن، ولی بررسی های امنیتیشون و بک‌گراند چک امنیتیشون یک کمی ممکن طولانی تر از بقیه باشه. نوشتن که علی ازهری نوشتن در زمانی که در کانادا هستیم میخوام برای همسر درخواست ویزای دائم کنیم، آیا در این مدت میتونم ویزای توریستی برای همسر درخواست کردین که پروسه درخواست ویزای دائم چقدر طول میکشه؟ پروسه درخواست ویزای دائم معمولا به 6 ماه تا 12 ماه طول میکشه. در مورد اینکه آیا بهشون ویزای موقت میدهند یا نمیدهند، گاهی میدن گاهی نمیدن، رویه اصلی این هست که نمیدهند، ولی به هر حال دیده شده که گاهی هم داده اند اخیرا. بنابراین میتونید امتحان کنید، ولی اون رو روش برنامه نریسید. باز علی ازهری پرسیده حضور کمتر از 6 ماه در 5 سال در پرونده محاسبه میشود یا تغییر کرده؟ منظورشون پرونده سیتیزنشیپ هست و بحث تابعیت که بعد عرض بکنم که خیر دیگه بحث 6 ماه منتفی است. خوش میکرده خوب بود یا ببرش عقب. خب بله. و علی صراف نیا بله. نیما یزدی پور سوال کرده اگر زمان اپلای کردن برای سیتیزنشیپ کانادا و پر کردن فرم ها پاسپورت دو ملیت دیگر رو در فرم ها ذکر کنیم، مداره مجاهد کانادا ایراد میگه داشتن 3 ملیت مخالف قانون است؟ شما لازم ندید که شما حتی ملیت رو وارد کنید، همون 1 ملیت خود کافیه. نلیاز نیست که چیز رو باطل کنید، شما به عنوان با هر ملیتی که اینجا بعد اقامت گرفته اید با همون ملیت هم سیتیزنشیپ اقدام میکنید و اگر سوالی بود در اونجا جواب میدید، لازم نیست. داشتن 3 ملیت مخالف قانون در کانادا نیست. علی صرافنیت پرسیده که آیا وزارت مهاجرت کبک پس از دریافت مدارک لازم CSQ که از طریق کانادا پست از همین جا یعنی مونترال ارسال کردم دریافت مدارک رو به من اعلام میکند؟ اگر جواب بله است چه مدت طول میکشه من اعلام کنم؟ از طریق ایمیل خواهد بود یا از سایت مون پروژه؟ خب در کبک برای شما بله در سایت مون پروژه بایستی که به شما اعلام بشود، ایمیلی براتون میاد که آپدیتی در سایت مون پروژه اتفاق افتاده اگر اشتباه نکنم، این که برای شما نامه تایید دریافت مدارکتون با ایمیل بیاد رو مطمئن نیستم این روزها، حالا همکارانی که هر روزانه با این ماجرا در تماس هستن میتونن من رو اصلاح بکنن، ولی فکر میکنم اینطوری است که در مون پروژه شما در پروفایل مون پروژه شما پیغام میاد. من با ویزای وابسته به همسرم، اینو محمد دانشمندی پرسیده، میام کانادا و اوپن ورک پرمیت دارم، میتونم از وام های دولت برای تحصیل دانشگاه استفاده کنم؟ خیر، اون وام ها برای کسانی است که اینجا مقیم هستن. بنین پولادی پرسیده که با چه شماره میشه با ما تماس گرفت برای کارهای پک کبک؟ شما با شما تلفن 700-2612 با اریا کد 514 برای خدمات ما در ارتباط با کبک میتونید تماس بگیرید. و در خدمت شما هستیم و میتونید هم ایمیل بزنید به info@parscanada.com. باشگاه مهندسان برق که احتمالاً دوست عزیزی است که حتما اسمشون باشگاه مهندسان برق نیست، سوال کردن که خواهر من سی اس کیو گرفتن و مدیکال گذروندن و منتظر نامه لندینگ هستن، من میخوام برای اکسپرس انتری اقدام کنم، در حال حاضر میتونم از امتیازشون به عنوان خانواده در کانادا استفاده کنم یا باید منتظر بشم تا ایشون لند کنن؟ نخیر، ایشون تا زمانی که در کانادا حضور ندارن به عنوان خویشاوند به شما امتیازی نمیدهند. خب بریم سراغ بچهای اینستاگرام. میگم بچهای اینستاگرام و 60 نفری که در اینستاگرام منتظر پاسخ به سوالات هستن. در فیسبوک نمیدونم آمار چند تاست. بله، 11 تاست. خب در اینستاگرام دوست عزیزی که اسمش هست مراد سادی، چیز شبیه این اگه اشتباه نکنم، ببخشید اگه اسم رو من خوب نمیبینم یا خوب نمیخونم، شاید به سوالات توجه کنید بهتر بشه چون که من اسم میگم که توجه شما جلب کنم که سوال شماست. نوشتن آیا در زمان مصاحبه برای شهروندی نیاز به ترجمه مهرهای ورود و خروج از اسپانیایی به انگلیسی هست؟ اعداد انگلیسی هست، کلمه ورود و خروج اسپانیایی است. خب برای احتیاط این کارو بکنید، هرچند نمیدونم شاید خیلی لازم نباشه، ولی برای احتیاط کار بکنید. در حوزه مهاجرت بحث احتیاط همیشه یک مسئله است که واسه برای در حقیقت جلوگیری از مشکلاتی که بعدا میتونه به وجود بیاد میتونه، حالا ممکن است این شانس بروز مشکل هم خیلی زیاد نباشه، ولی در هر صورت شما بهتر است که احتیاط رو انجام بدید. محیا میگه که میشه راجع به مصاحبه کبک توضیح بدین که تلفنی هست؟ خب هر کسی میتونه جای ما صحبت کنه، که الان مصاحبه‌ای در کبک انجام نمیشه. ممکن است برای کسانی که در داخل خاک کانادا هستند مصاحبه هایی رو، من خودم مصاحبه تلفنی داشتم با کبک اینو سالها پیش، این که حالا ممکن است کسی دیگه صحبت بکنه، بله خب حتما یک مکانیزمی برای احراز هویت دارن، ولی مدت هاست که من نشیده بودم که کسی مصاحبه تلفنی بشه. فعلا که هیچ خبری نیست و شرط فعلا فکر میکنم شاید دفعه یکی دو ماه آینده خبرهای مدت کبک داشته باشه. آیا در سال 2018 شرط سرمایه گذاری کبک تغییر کرده است؟ اگر که اون رو خانم مریم پرسیدن، شرط سرمایه گذاری در کبک تغییراتی کرده است؟ نه، هنوز قانون تغییر نکرده، همون شرایط هست، اما روش کار مؤسسات مالی و هزینه های اونا تغییر کرده و اگر تغییری در قانون ایجاد بشود که باز این هم تغییر میکنه. یعنی الان شما برای سرمایه گذاری با فرض 250 هزار دلار واریز میتونید وارد قرارداد بشید با ما، و اگر که به فرض سرمایه گذاری پسیو 800 هزار دلاری که بکر تغییر نکنه، اگر تغییر بکنن اون قیمت هم تغییر خواهد کرد. اگر موکل ما هستید برای امضای متمم باید تشریف ببرید دفتر ما در تهران. نوشتم که چون من برای مصاحبه به فرانسه احتیاج دارم. بله شما حتما برید خانم محیا. ببخشید این روزا من باز دوباره دارم میرم به سمت یک سرماخوردگی و گلو خلاصه یاری نمی کنه. خانم محیا میگن که برای مصاحبه به فرانسه احتیاج دارم. شما چه مصاحبه داشته باشید، چه نداشته باشید، چه تلفنی باشد، چه نباشد، فرانسه تو کارتون بگذارید که در داستان نشود. خلاصه خب نوشتن بله دوست سعید نامی نوشتن از برنامه بسیار خوبمون متشکرم، خیلی لطف دارید، ممنونم از ابراز محبت شما. و مشگار نوشتن که مادر من پیار گرفته بر اولین ورود به کانادا، چه مبلغی میتونن پول با خودشون بیارن؟ هر چقدر که دلشون میخواد میتونن با خودشون بیارن. آه. این نکته رو من بگم راجع به آوردن پول به کانادا، چون خیلی یک ویدیوی مستقل بعد نباشد که ما این رو داشته باشیم. در مورد آوردن پول بعضیا تصورشون این هست. بذارید افراد رو دسته‌بندی کنم. افرادی که من اولین بار دارم میان کانادا و افرادی که در کانادا زندگی میکنند و بعد میخوام پول بیارن. خب این افرادی که برای اولین بار میخوان بیان کانادا هیچ محدودیتی ندارن که چقدر پول میخوان به خودشون بیارن. محدودیتش محدودیت عقلانی است. یعنی اینکه شما برندید بعد 100,000 دلار مثلا پول رو تو چمدونتون بچینید بردارید بیارید، خب این کمی بده. 10,000 دلاری که شنیدید محدودیت یا سقف مبلغ ورود پول نیست، در ارتباط با اعلام اونه. یعنی اگر شما 10,000 دلار یا بیشتر دارید باید اعلام بکنید، به تعداد افراد هم نیست. وقتی شما یه دونه فرم گمرک رو پر میکنید و تمام اعضای خانواده هست توش، تو همون یک فرم که داره 4 نفر مینیمم داره پر میشه، نمیشه آیا بالاتر از 10,000 دلار 10,000 دلار یا بالاتر دارید یا خیر، و شما باید بگید که دارید. نگید که خب نه ما که مثلا 35,000 دلار داریم 4 نفره به 10 میشه، نه. اظهار این رقم بسیار مهم هست. تنها چیزی که برای شما بایستی برش آمادگی داشته باشید اینه که افسر وقتی پول زیاد میبینه از شما میپرسه که خیلی خوب اینو برای چی آوردی و منشأش چی است، کجا آوردی. حالا اینکه بگه آقا تمام مدارک مربوط به منشأش رو بیار ببینم چه جوری پول در آوردی، فقط این داستان اینطوری است که برای شما از شما سوال میکنم و شما بتونید سوال رو جواب بدید. میتونه از پس اندازتون باشه، از محل فروش ملکتون باشه. پس این مال کسی نیست که دارن در اولین بار میان. اصلا منطقی نیست که پول کش به خودتون بیارید و پول نقد رو چمدونتون بیارید. ولی اگر میخواید بیارید مشکل چندانی وجود ندارد، چون برای اولین بار دارید میاد کانادا، طبیعی است که زندگیتون حالا تا حدودی کش کردید دارید میارید که بتونید اولش رو با هم بسازید. نکته حالا برای کسی که در کانادا زندگی میکنن، باز بستگی به این دارد که آیا مثلا سالهاست اینجا زندگی میکنن یا مثلا هنوز سال اولیست که آمدن. سال اول، در سال اول هیچ محدودیتی وجود ندارد. شما هر چقدر دلتون میخواد از طریق صرافی وارد بکنید، فقط بتونید به بانک منشأش رو اعلام بکنید، بگید خب این و مدارکی رو بدید اگر ازتون خواستن که میخوان. در مورد کسانی که بیشتر از یک سال در کانادا اومدن، با توجه به اینکه در فرم مالیاتی یه بندی هست سوال میشه که آیا شما ملک خارج از کانادا یا دارایی بالای 100,000 دلار در خارج از کانادا دارید یا خیر. اگر بگید ندارید، یعنی گفته باشید ندارید، بعدن خب وقتی میخواید این پول رو وارد بکنید میتونه داستانهایی باشد. این را این موارد رو برید بعد من با حسابدارتون، اگه حسابدار درست حسابی دارید، با حسابدارتون صحبت بکنید که در ارتباط با این حالا چه اعلام کردید دارید چه اعلام کردید ندارید، اون قابل حل است و قابل توجیه و این راه داره و باز هم خیلی مسئله حادی نیست. فقط بایستی که با پلن این کار رو بکنید، یعنی همینجوری بدون حساب کتاب این کار رو نکنید. به هر حال از شما هم هنگام ورود اگر پول کش داشته باشید و در کانادا زندگی می‌کنید، بگید آقا این پول کجا بوده، از چی شده الان داری میاریش و محل منشأش کجاست. اگر پول حواله کنید به بانک، خب بانک ازتون می‌پرسه. هیچ وقت این ریسک رو نکنید که پول بیشتر از 10,000 دلار یا بیشتر همراه کل خانواده باشد و شما اعلام نکنید، چون میتونن ازتون ضبط بکنن و اون پول بهتون ندن. خب در مواردی هم این کار رو کردن. این بحث مربوط به پول. در ارتباط با پول هم باز این سوال همه است که آقا تکس هم بهش میخوره. تکس زمانی به پول شما میخورد که ماهیت درآمدی داشته باشه. حتی این برای کسایی که رزیدنت کانادا هستن، کسی که برای اولین بار داره وارد کانادا میشه که اصلا منتفی است. اما اگر در کانادا زندگی میکنید، اگر ماهیت درآمدی به اون پول دادید، چون حتی درآمد شما در خارج از کانادا هم تکسبل هست، اون بله میتونه بحث تکس داشته باشه. اما اگر نه، منشأش یک دارایی بوده که شما فروختید، منشأش پولی است که پدر مادرتون بهتون دادن فروخته، خب بس بهتون دادن آوردین، اینها دیگه بحث تکس و مالیات درش بی‌معنی است. اینها رو هم بس در موردش دقت بکنید. یک حالا شاید باز برای ویدیو کوچکتر قبل از که حالا این مطلب جدید رو بگم، راجع به بحث سوالی که اون دوست عزیزم راجع به نیروی خاصه کبک کرده بود که اگر فایل نمبر میاد چه جوری میاد، یا اینکه همون سوالی، همون جوابی که بهتون دادم کاملا درست بود. عملا پروفایل شما رو آپدیت میکنن با نامه دریافت مدارکتون و بعد برای شما یه ایمیل میاد که برید پروفایلتون رو چک بکنید و یعنی یک آپدیتی در پروفایل شما اتفاق افتاده است. این رو دابل چک کردیم و بخش بچهای بخش کبکمون دیدیم که بله حرف کاملا درست بود. خب یک نکته ای رو خدمت بعضی از دوستان میگم قبل از اینکه بریم سراغ سوالات بعدی. خیلی مراجعه شده است در توی در طی این سالها، البته خیلی باعث تأسفه، ولی به هر حال یک حقیقتی است که اتفاق میفته و افتاده و اون پدیده ایست به اسم شاپلیفتینگ یا خلاصه برداشتن جنس از فروشگاه ها بدون پرداخت وجه. خب این رو خیلی اصلا هم به این که طرف چقدر پول داره است و آیا نیاز مالی داشته یا نداشته هم بستگی نداره. نوعا آدمایی که حالا در تماس قرار گرفتن با ما و در این ارتباط حالا سوالی کردن که آقا تاثیرش چیه، چی میشه، حالا آیا ما رو میندازن بیرون یا نه، خب معمولا آدمایی بودن که کاملا هم وضعشون خوب بوده، دستشون درشون مراجعه کنه یا من هم چی کاری رو کردم الان چی میشه تبعاتش. و این اتفاقی است که خب خلاصه بعضی وقتها در میفته و جای تأسف دارد. دوستان عزیز، شما حتی اگر یک مورد یک دلاری، یه چیزی به ارزش یک دلار هم بردارید از یک فروشگاهی بدون پرداخت پول و شما رو بگیرن، تبعات بسیار سنگینی داره. اگر شما رو دست پلیس بدن و چون قانون خاص وجود دارد برای شاپلیفتینگ، اینطور نیست که حالا یه دوستی استاده چیزی نیست، یه دلار بود و در حد برداشتن یه دونه روژه لب یک خانومی گرفتار شده بود، یه روژه لبی که شاید مثلا 4 دلار 5 دلار بیشتر پولش نبوده، یا یه کس دیگه با برداشتن یک بطری آب از حالا یخچال اون فروشگاه از این قصه آب ببرش پیش آمده بود. نکته ای که هست اینه، اگر پالیسی فروشگاه ها معمولا این هست که فرد رو ازش مشخصاتش رو میگیرن، بعد یک نامه واسش میفرستن، یک جریمه ای براش میفرستن، 500 دلار 600 دلار 700 دلار، حالا برای همون یه چیز یه دلاری که برداشته، معمولا هم از طریق یک دفاتر حقوقی که برای فروشگاه های بزرگ کار میکنه، حتی فروشگاه کوچیک هم الان دیگه اینو دارن، اون نامه برای اون فرد میاد و طرف وقت داره که مثلا ظرف یکی دو هفته اون پول رو بده. اگر نده گزارش میکنن برای پلیس و اون وقت اگر وارد سیستم پلیس و داستان قضایی بشود، خب دیگه برای شما داستان میشود و کریمینال ریکورد یا سابقه جنایی حساب میشه و میتونه باعث اخراج شما از کانادا هم بشود برای کسایی که سیتیزن نیستن. بنابراین این رو حالا مطمئنم که کسانی که بیننده ما هستن هیچ کدومشون دوچاری همچین مشکلی نشدن و نمیشون، ولی خب خوبه که این تذکر رو بدیم که بدانن دوستان موضوع جدی است و یه وقت دستیرش نشن. خب حالا از سر قفلت به حضور شما که میرسیم به سوال رضا 55 نیکا نوشتن. سوال من اینه که اوراق قرضه تمکن مالی محسوب می شود مثلا برای مشارکت ارزی که بانک ها می دهند، برای چه برنامه؟ یک منظورتون برنامه برای گرفتن ویزای موقت است یا برای ساسکاچوان است؟ نه ببینید، باید اینا کش باشه، باید قابل دسترس باشه در لحظه. بنابراین من توصیه نمی کنم که یه همچین کاری رو بکنید، به خصوص برای ویزای موقت که اصلا چنین چیزی نمی شه. دوستی نوشته، باز اسمشون رضا هست اگر اشتباه نکنم، من خانومم پرستار 12 سال سابقه کار داره، فرزند 6 و 9 ساله داریم، خودم آیلتس دارم، آیا راهی هست برای مهاجرت به کانادا؟ خب برای ایشون و همه کسانی که سوال مشابه ایشون دارن، یعنی میخوام ببینن آیا امکان گرفتن مهاجرت برایشون با شرایطی که دارن هست یا خیر، لطف بکنن به من و فرم ارزیابی ما رو در سایت تکمیل بکنن. در سایت پارس کانادا و کن پارس هست فرمی رو هست که تکمیل میکنن و در اون فرم شخصاتشون رو مینویسن و ما بررسی میکنیم و پس از بررسی خدمتشون نظرمون رو اعلام میکنیم. برای شما هم لطف کنید فرم ارزیابی رایگان ما رو در سایت کن پارس یا parscanada.com تکمیل بفرمید. خب ناهید پرسیده که به نظر شما امتحان سلپیپ راحت‌تر از آیلتس است؟ شما استادی رو در تهران می‌شناسید. من تا اونجا که می‌دونم امتحان سلپیپ رو شما در تهران نمی‌تونید بدید و امتحان سلپیپ در کانادا فقط برگزار می‌شود. اگر من اشتباه می‌کنم من آپدیت بکنید. تا اونجا که من اطلاع دارم اینطوری بود. اینکه آسان تر است یا سخت تر است رو واقعا نمیدونم، چون من خودم امتحان سلپیپ رو دادم و امتحان آیلتس رو هم دادم. نمیدونم که الان در سالهای دوره نمیتونم الان بهتون بگم که آیا چقدر تفاوت دارد. بعید میدونم خیلی متفاوت باشه، چون آیلتس هم واقعا بسیار امتحان استانداردی است و دیگه بعد از این همه سال خیلی از ایراداتی که میتونسته داشته باشه برطرف شده و یک امتحان استاندارد خوبی است برای امتحان کردن. نفیسه میگه که در روش اسکیل ورکر برای استارت کار باید مدرک زبان داشته باشیم یا میتونیم شروع کنیم بعد بعد فرم ارزیابی رو پر بکنید بهتون میگیم. برای فدرال که بله باید حتما اون رو یه زبان داشته باشید، حالا بعد برنامه اساس که شما باید داشته باشید. در برنامه کبک ممکنه بدون نمره زبان هم ممکن است که بتوانید برای فرم ارزیابی رو پر بکنید. نازنین میگه کارمون با زحمت های شما درست شده و داریم دو هفته دیگه میایم تو فرودگاه، آدرس دفتر شما رو میتونیم بدیم واسه پی آر کارت. بله عزیزم، خیلی خوشحالم که کارتون انجام شده خانم نازنین و بسیار خوشحال میشیم که خدمتون برسیم. بله دفتر ما، میتونید آدرس ما رو بدید برای کارت پی آرتون، هیچ ایرادی ندارد. البته میتونید هم آدرس ندید، بعداً آدرس قطعیتون رو توی سایت وارد بکنید، خیلی کار ساده ای. علی 123 میگه که برخی وکلا میگوین امکان تبدیل ویزای توریستی 5 ساله به ویزای مهاجرت وجود داره، آیا شما تایید میفرمایید؟ خب اونو وکیل نیستن. من بعید میدونم هیچ آدمی که بشه اسمش رو گذاشت وکیل یه همچین چیزی رو به شما بگه. اینا معمولا برای کسانی است که میخوان برای اون قرارداد ویزای توریستیشون رو ببندن و پولی رو از شما بگیرن. بعضیشون خیلی سنگین هم چه پولی رو میگیرن. همچین چیزی نیست عزیزم. بودن شما یا نبودن شما در کانادا هیچ امکان ویژه‌ای رو به شما نمیدهد برای اقامت. این رو دقت بکنید. هیچ امکان ویژه‌ای رو به شما برای اقامت نمیده. یعنی شما چه ایران باشید، چه کانادا باشید و چه آمریکا، چه سوئد، برای اینکه اینجا اقامت بگیرید، واسه در یکی از برنامه‌های مهاجرتی که وجود دارد، واجد شرایط باشید. اگر به فکر پناهندگی هستید برای آمدن که فراموشش کنید. کسی که با ویزای مالتی میان شانس این که پناهندگیش پذیرفته بشه هر چقدر هم که دروغش گنده تر باشد باز هم پذیرفته نیست. این افراد رو دارن گر رو گر اخراج میکنن و میفرستنشون ایران و این افراد دیگه امکان اقدام برای کانادا رو برای همه عمر دست میدن، نه فقط کانادا که امریکا. بنابراین خب پناهندگی که داستانش بسته است. کسی که میاد اینجا، حالا بله اگر که کسی آمد، بله ظاهرا دوستان نوشتن که سلپیپ غیر از کانادا در آمریکا، امارات و فیلیپین هم داره برگزار میشه، که خب خبر جدیدی است که من نمیدونستم، خیلی هم عالی. کانادا، یو اس، امارات و فیلیپین، پس در ایران برگزار میشه. خیلی خب، چیز دیگه که می‌خواستم بگم، کسی که حالا میاد اینجا، بعضی میگن خیلی خب میام اینجا تحصیل میکنیم، کار میگیریم، نمیدونم فلان. برای گرفتن ویزای تحصیلی، برای گرفتن ویزای کار، باز هم باید شما از خارج از کانادا اقدام بکنید. یعنی باز هم بودنتون در کانادش خاصیتی نداره. چیزی که میگه خیلی خب من اینجا میام، کارفرما پیدا میکنم، برام المایه میگیره. اگه یه همچین کسی باشد که همچین قوتی در پروندهش باشد که میتواند یه همچین کاری رو اینجا بکنه، از ایران هم میتونه بکنه. خب و به خصوص تحصیلی که اصلا هیچ خاصیتی نداره اینجا بودن. بنابراین اگر که به این هوا که میخواهید یا به این سودا که میخواهید که بعداً بیاید اینجا اقامت بگیرید، دنبال ویزای موقت هستید، راه به بیراه رفته اید و گول افراد رو نخورید. چنین چیزی ممکن نیست. چیزی به اسم تبدیل وجود ندارد. اینو قبلا گفتم، تبدیل ویزا به اقامت دائم افسانه است. خب نوشتم من 16 سالمه، چگونه اقدام کنم برای اقامت؟ به پدرتون بگید که با دفتر ما تماس بگیرن، شاید برای دبیرستان اگر وضع مالشون خوب باشه بتونن شما رو بفرستن. سال آخر دبیرستان تمام کنید، کالج برید. بعد از اینکه کالجتون رو تمام کردید ممکنه براتون اقامت گرفت. خب زست یا جست یا همچی چیزی نوشتن که جناب مختاری، مدت زمان واقعی رسیدگی به درخواست ویزای دانشجوی ایرانیان چقدر است؟ 2 هفته پیش سایت سیاسی داده بود 16 هفته، الان شده 6 هفته. اولا که سایت سیاسی رو سی آی سی رو اصلا فراموش کنید در جهت گرفتن، یعنی ارائه بحث زمان. این معنیش نیست که آقا 6 هفته شد استاندارد. این معنیش یه فرمولی دارن اینو حساب میکنن که اون فرمول لزوما برای شما کار نمیکنه، یعنی شما ممکنه بسا خیلی زودتر بگیرید، ممکنه هم خیلی دیرتر بگیرید. داستان مربوطه به اعلام زمان در وبسایت برای برنامه مختلف، خب برمیگرده به خب خیلی سالها قبل که یک فرمول خیلی خاص داشت که بر اساس این بود که مثلا 80% پرونده ها مثلا در فلان برنامه داره ظرف این زمان تو این اوریج داره بررسی میشه. حالا برنامه این متخصص مثلا پرونده‌ای که در ترکیه وجود دارد، 80%شون ظرف مثلا 24 ماه اگر جواب میگرفت می‌نوشتن خب اوریج تایم 24 ماه، 80%شون در زمان هارپر. از اونجایی که خب تمام هر کاری که میتونستن برای تخریب سیستم ایمیگریشن و مهاجرت استفاده کردن و اصلا دشمنی با مهاجرت و مهاجر در ذات حزب محافظه کار هست، این رو هم اومد اون طرف رسید رو کند کرده بودن و عملا مردم رو یه جورایی میتونم بهتون بگم سر کار گذاشته بودن. اینها برای اینکه فشار رو از خودشون کم بکنن، مدل یکی از دولت‌هایی که ما در ایران هم قبلا داشتیم، می اومدن این اعداد رو همین جوری میدادن، مثلا برای اینکه حالا کسی مزاحمشون نشه 24 ماه میکردن 54 ماه مثلا. خب حالا هر کی نگاه میکنه حالا 54 ماه که نشده که پس صبر کنیم. بعدن که لیبرال ها آمده اند که حالا باز مدت ها بود بهش دست نذاشته بودن، اخیراً شروع کردن اینها رو یکم واقعی تر بکنن، یعنی برگشتن به همون ماجرای 80% پرونده ها، اوریج زمانی برای 80% پرونده های مشابه، که عملا باز هم اون هم واقعا نمیگه به شما که چقدر زمان میبره و زمان قابل پیش بینی نیست. و الان حالا بین 2 تا 3 ماه زمان میبره برای دانشجویی که از ایران اقدام میکنه. خب بنده از طریق روش اکسپرس انتری اینو امیر پرسیده، در ماه آگست اقدام کردم، الان بیشتر 6 ماه میگذره ترم آخر اطلاع از آخر ماه اکتبر که بنده با آفیس پاریس رفته هیچ فعالیت روش نشده. چرا این سراغ دارید؟ صبر کنید عزیزم، صبر صبر بهترین چیز است. 6 ماه هم هیچی نیست، شما دوستانی ما داریم که کسانی هستن که در برنامه های دیگه ای سال هاست منتظرن، یکم کمتر عجله کنید و انشالله همه چیز خوب قشنگ پیش خواهد رفت. من فایل نامبر فدرالم آمده، چقدر طول میکشه مدیکال بیاد؟ این هم از اون چیزهایی است که شهاب پرسیده و خدا میداند، بایستی منتظر باشید، واقعا نمیشه گفت، ولی قاعدتا ظرف 1 سال میاد. فائزه میگه که وقت بخیر، میخواستم ببینم با توجه به زمان طولانی متخصص کبک اگه ما در این مدت بچه دار شویم مشکلی پیش نمیاد؟ خب نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، میتونید بچه رو اضافه بکنید به پروندهتون، خیلی هم خوبه. در مورد تمکل مالی OID بود، اوکی اون رضا بود که منم در مورد ببینید ساسکا شما میگه که اون پولی که شما دارید واسه اویلیبل باشن، اگر بتونید ثابت بکنید که این پول رو هر وقت خواستید در حسابتون هست، آره، وگرنه نه، که من بعید میدونم اینطوری باشه، معمولا اوراق قرضه زمان داره. ندا میگه که حتما باید شرکت ثبت شده داشته باشیم یا جواز کسب هم قابل قبول هست، کلا مقدام برای هر طریقی ما نداریم خواهرم، شما فرم ارزیابی رو پر بکنید و شرکت ثبت شده لزومی ندارد و لطف بکنید فرم ارزیابی رو پر بکنید ببینیم که وضعیتون چی هست و در خدمت شما هستیم. آیا کسی با اوپن ورک پرمیت بیاد کانا بیاد کبک میتونه برای یه پروگرام فدرال اقدام کنه؟ حضور در کبک ویزه اوپن ورک پرمیت کبک اشکال در برنده ایجاد نمی کند؟ خب یک سوال فنی است که من خوشحالم که این سوال مطرح شد. کسی که در کبک هم کار کرده میتونه در برنامه تجربه کانادایی الیجیبل باشه، این نکته بسیار مهمی داره، میتواند برای برنامه تجربه کانادایی هم الیجیبل باشد، منتها بایستی که چون وقتی داره اقدام میکنه در کبک داره زندگی میکنه، داره کارم میکنه، یک سالش هم گذاشته و خب میتونه، ولی بایستی یک چیزی رو نشون بده که قصدش موندن در کبک نیست بعد از گرفتن اقامتش. حالا یک کمی فنیه و فکر میکنم که وکیل بگیرید، وکیل خوب بگیرید برای اینکه کارتون رو درست انجام بده، برای اینکه چیزی که دغدغه‌ای که وجود داره در اداره مهاجرت اینه که وقتی شما برای کبک اقدام میکنید و اصلی نشون بده قصدتون زندگی در کبک هست، اینو بارها گفتیم، وقتی برای غیر کبک از جمله برنامه فدرال اقدام میکنید باید قصدتون نشون بدهید که قصدتون زندگی در کبک نیست. وقتی شما عملا در کبک داری زندگی و کار میکنید، خب این داستان که باشم برم در غیر کبک زندگی کنم، خب یه کمی نیازمند کار بیشتر هست که بشه اثباتش کرد، یه سری اویدنس برداشته باشید تا اینکه بتونید این کار رو انجام بدید. و در مجموع بله، پرسش پاسخش بله هست. سبا نوشته اصاب میت تا نامینه در پرسس ساسکاچوان چقدر طول میکشد؟ این راجع به زمان واقعا نمیشه حرفی زد، خدا میداند و کسی نمیتونه شما عدد واقعا عدد رقم ماه بگه. در پرونده های عادی معمولا چقدر با زمان میبره از طریق اسکیل ورک به نتیجه برس شرط خانم مجدد ارشد حساب داری؟ حساب کتاب نداره. اولا کدوم اسکیل ورک؟ اسکیل ورک کبک، ساسکاچوان، استانهای دیگر، فدرال حساب کتابی ندارد. شما نمیتونید در ارتباط با زمان از هیچ کسی تعهد بگیرید، هیچ کس هم تعهد نمیده. ما سوال آقای امیر رو داشتیم جواب میدادیم. آقای امیر پرسیده که من در پی کیو میخوام اقدام بکنم، پذیرش گرفتم، نوع رشتم هم نمیتونم بخونم چون خیلی ریزه، از کالج مونترال. آیا با این نوع دوره پس از فارغ التحصیلی میتونم از طریق پی کیو اقدام کنم؟ اتستاسیون اتود کالجیال، خب بستگی داره تعداد ساعت این برنامه، اینکه این برنامه چه مشخصاتی رو داره. صرف این که این عنوان رو نوع رشته رو نوشتید نمیشه قضاوت کرد. بعد ببینید که چند شما سعی کنید از خود مؤسسه‌ای که این پذیرش رو گرفتید که همون کالج مونترال هست، از خودشون بپرسید و مطمئن بشید و اونها یه جوری این اطمینان رو به شما بدن که این اتفاق که این الیجیبل هست برای پی کیو. سلام و خسته نباشید، این رو سعید پرسیده. دارای سی اس کیو هستیم، هنگام ارسال مدارک افتاده در فرم بک‌گراند سهواً ریجکتی خانم در سال 2000 برای آمریکا در دبی رو اعلام نکردیم. الان 2 سال است از سکیوریتی چک هستیم، الان چه کنم؟ به نظر من هیچی. حالا خیلی دیگه الان گفتنش شاید خیلی تأثیری نداشته باشد. رن 00 میگه این من 16 سال سن دارم، که خب عزیز دل گفتم پدرتون رو بفرمایید که با ما تماس بگیرن. آیا مقدار دارایی برای باز کردن پرونده‌های تجاری در خاطر میتونم؟ آیا فقط با بانک ثابت کرد؟ خب نخیر، مقدار دارایی شما یعنی پول نقدی که دارید و علاوه ارزش املاکی که دارید و علاوه ارزش بیزنسی که دارید و علاوه ارزش سهامی که دارید و و و. نوشتن که این رو سوال کردن بدون طلاق در ایران میتونم طلاق کانادایی گیرم؟ بالاخره شما یک جا بعد طلاق بگیرید دیگه، یا در دوزمه اگه در ایران بگیره و بعد بیاد اینجا بگه کس طلاق در ایران گرفته و بحثای مربوطه به حالا مالی و بچه ندارد، نیازی به طلاق کانادایی ندارد. و بنابراین سوال دقیقی نیست. نوشتن که نازنین که همسرم معمار مجسمه ساز عکاس هستند، مدرس دروس هنرهای تجسمی، 12 سابقه کار، برنامه کسب، آیا امکان مهاجرت دارن؟ فرم ارزیابی رو باید پر بکنید تا ما خدمت شما بگیم که آیا امکان وجود دارد یا خیر. 00011111 هیچ. نوشتن سلام، 13 سال سابقه کار در پالایشگاه دارم، فوق لیسانس دارم، در حال خواندن هستم، 36 سالمه، لطفا راهنمایی کنید برای ساسکاچوان یا هر جای دیگه. فرم ارزیابی ما رو در سایت با پر بکنید تا ما بتونیم خدمتتون باشیم. به این ترتیب نمیشه، یعنی عملی نیست که همچی کاری رو بکنیم پشت از طریق یک برنامه زنده شما رو بخوایم راهنمایی بکنیم. برای این فرم ارزیابی پر بکنید که سر فرصت بررسی بشود و خدمت شما بهترین راهی رو که ممکن است برای شما مناسب باشد اعلام بکنیم. و بعد دوست عزیز دیگری به اسم فروغ نوشتن که من فوق لیسانس مهندسی محیط زیست دارم، سابقه کار دارم، چه روش برای من خوبه آیلتس آکادمی که افتادم؟ اولا آیلتس آکادمی که تون که به کار مهاجرت حالا به جز کبک واقعا نمیاد، شما حتما برید جنرال آیلتس رو بگیرید و فرم ارزیابی رو پر بکنید ببینیم که وضعشون چی هست. خب اون سعیدم که جوابشو دادم، گفتم الان هیچ اقدامی لازم نیست، اینکه تو پاس مادرشون بوده که اصلا هیچی، مثلا ایشان زیر 18 و در پاسپورت مادرش بوده، پاسپورت ویزای ایشون رد نشده که ویزای مادرش رد شده، هیچ اهمیتی نداره، اصلا نباید مطرح میشده. علی جمشیدی میگه که چند ماه شرکت اسکیل ورکر رو دارم و میخوام اقدام کنم و ولی حق وکالت اولیه رو میشه با شرایط مناسب تری دریافت کنید؟ تشبه دفتر رو صحبت بکنید، اصلا شرایط رو ببینید، چون من نمیدونم حالا شرایط رو اصلا میدونید چطوریه یا نه، و به هر حال مراجعه بکنید، حتما خدمتون خواهیم بود. بعد سعید اوربتی نوشتن که من فرم مهاجرت رو پر کردم ولی جوابی ندادن تا حالا برای مهندسی عمران وضعیت کار در کانادا چگونه است؟ وضعیت مهندسی عمران در کانادا بسیار خوبه. خب نوشتن که فرم رو جواب ندادن. اگر فرم رو جواب نگرفتید، یعنی فرم ارزیابی رو در سایت ما پر کردید و ظرف مثلا 10 روز پاسخی نگرفتید، چند دلیل میتونه داشته باشه، اینو بارها عرض کردم. یکی این که اسپم میلتون رو چک بکنید، چون خیلی اسپم میشه، به خصوص اگه ایمیل مثل یاهو داشته باشید یا هات میل داشته باشید، اسپمتون رو چک بکنید. با ایمیل هات میل اصلا برای ما ایمیل نزنید، چون هات میل اصلا وضعش خیلی خرابه. live.com و hotmail.com رو استفاده نکنید، جیمیل داشته باشید از همه بهتر است. به هر حال اولا که اسپمتون چک بکنید، اسپم ایمیلتون رو. دوم این که مطمئن بشوید که ایمیل رو در اون باکس مربوطه آدرس رو به درستی وارد کردید، چون اگر آدرس رو به درستی وارد نکرده باشید ایمیل ما رو نخواهید گرفت، چون وقتی ما بتونیم ایمیل میزنیم واقعا به دست شما نخواهد رسید و بطور اتوماتیک به اون نشانی غلط ایمیل میره. اگر هیچ کدوم از اینها نیست و مطمئن هستید، در این صورت یک ایمیل بزنید به info@parscanada.com تا بررسی کنیم که چرا شما پاسختون رو نگرفتید. نیلو ان آر میگه ویزای تحصیلی کانادا حداقل چه نمره‌ای می‌خواد؟ این که من الان ترم 3 ارشد هستم، چه زمان میتونم اقدام کنم برای ترم دوم؟ یعنی به من ویزا میدن یا حتما باید برای ترم 1 معمار؟ این سوال خیلی جالبه. فکر می‌کنه طرف فکر می‌کنه که الان در دانشگاه آزاد مثلا تهران اگر تا یک ترم فوق لیسانس خونده، الان باید بیاد بشینه در کانادا ترم 2 همونو بخونه. خیلی نه، پروگرام شبیه همه، نه سیلابس درس شبیه همه، چرا همچین انتظاری رو دارید؟ ضمن اینکه شما هنوز با سنت آکادمیک در دانشگاه کانادا آشنا نیستید و اصلا با همون فوق ترم 1ش هم مشکل دارید، چه بسیار اینکه بخواید وسط کارم بشینید ادامه بدید و اون چیز رو ازت بخواید، یکم از این توهم خارج بشید. شما باید زبانتون بالا باشه، حداقل 6.5 آیلتس رو داشته باشید آکادمیک، پول کافی هم داشته باشید، نمره های مقطع قبلتون هم حداقل دیگه از 14 کمتر باشه که اصلا فراموشش کنید. حالا اگر 14 به بالا هست، نو زبانتون هم خوبه، اون وقت تلاش بکنید که ببینید پذیرش بهتون میدن برای فوق لیسانس، که بگید نه من الان میخوام برم بشینم ترم 2 فوق لیسانس بخونم برای مثلا مهندسی عمران، اینو فراموش کنید. در مورد مهاجرت سلف امپلوی توضیح بدید. ما قرار نیست برنامه ها رو توضیح بدیم اینجا، مختصر میگم خدمت شما، برای هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان با شرایط ویژه است. برنامه ساده ای نیست، خیلی ها دارن تبلیغ بی رویه میکنن اونجا که هر کسی آقا هنرمند دست پاشه بیاد میره یه نامه بگیر از فلان آموزشگاه که شما اینجا داشتی درس میدی، و اینها به این سادگی ها نیست. برنامه تجاری است در حقیقت، و برنامه تجاری برنامه مشخصات خودش رو داره. بایستی بیزنس پلان داشته باشید، بایستی حسابرسی داشته باشید، بایستی همه چیزتون مرتب باشه. برابر این برنامه توضیح نمیدیم، ولی فرم ارزیابیتون رو تکمیل بکنید و ما در خدمت شما هستیم. اگر شرایطش داشته باشید بهتون قرار دادیم. ما بیشتر از 10 دقیقه از برنامه‌مون نمانده، و بعد از 10 دقیقه به طور اتوماتیک برنامه ما قطع میشه در اینستاگرام و امروز متاسفانه باز نمیگردیم، ولی تا اونجایی که هست رو جواب میدیم. بعد از اون 10 دقیقه اگر سوالی باقی مونده بود در فیسبوک اون سوالات رو هم جواب میدیم و از خدمتتون مرخص میشیم. خب عرض به حضور شما که این مژگان میگه که اگر 7 سال پیش رفیوز شدیم برای درخواست ویزای کانادا تاثیر منفی دارد؟ حتما باید اعلام کنیم برای درخواست جدید میشه توضیح کامل بدهید؟ این که باید حتما اعلام بکنید که بله باید حتما اعلام بکنید. این که بهتون میدن یا نمیدن، شما وقتی که ویزاتون از ویزای موقت این بحث است، در ویزای مهاجرتی اصلا این بحث وجود ندارد. شما اگه 10 بار هم رد شده باشید در یک ویزای موقت، درخواست ویزای مهاجرتی میکنید چه تأثیری نداره، البته باید اعلام کرده باشید که این رد رو دارید. ولی خب وقتی که شما ویزای موقتتون رد میشود، در چه صورت میتونید دوباره اقدام بکنید که احتمال بدید رد نمیشید؟ وقتی است که شرایط شما تغییر کرده باشد یا اینکه اشتباهی شده باشه در پرونده قبلیتون. مثلا شما پول رو گفتید مثلا 200 میلیون دارید، افسر گفته آقا شما اصلا پول نذاشتید رو پرونده، که خب الان غیر از اینکه میشه درخواست ریکانسیدریشن کرد، برای در اقدام بعدیتون میگه آقا در اقدام قبلی من افسر اصلا این پول منو ندیده بود، این میشه گفت. یا مثلا شما در شرایطی بودید که کار نداشتید، دردتون کردن، الان کار دارید، یعنی وابستگیتون رو میتونید نشون بدید. راجب ترافل هیستوریتون ایراد گرفته بودن بهتون نده بودن، الان شما مثلا از اون تاریخ تا الان مثلا 200 دفعه رفتید این اونور. به هر حال اینها همش کیس به کیس هست و مورد به مورد فرق میکنه و این وقتی هم از زمان طولانی مثل 7 سال گذشته خب طبیعتا خیلی تاثیر منفی نداره، ولی شما بایستی اعلام بکنید چون تو 7 سال خیلی چیزا تغییر میکنه و لزوما این اتفاق میفته. 24 یعقوبی میگه که یک ماه و نیم انگشت‌نگاری کردیم، وقت مصاحبه کبکمون 10 روز دیگه است و هنوز ویزا ندادن. معمولا چه مدت ویزا میدن؟ آیا خب مصاحبتون که حتما مصاحبه سرمایه‌گذاری است در کبک، چون فعلا کسی دیگه مصاحبه نمیگیره و یک ماه و نیمی که انگشت‌نگاری کردید و خبری هم ازش نیست. شما به نظرم با وکیلتون تماس بگیرید و بگید که به کبک اعلام بکنن که شما نمیتونید بیایید، برای اینکه و اونها براتون صبر میکنن که تا وقتی براشون میفرستند و بعد متناسب و دوباره وقت جدید بهتون خواهند داد. این کارو یک بار میکنن. اما اینکه چرا میگم الان اعلام بکنید، چون به فرض حتما همین فردا هم اداره سفارت شما بگید ویزاتون آماده است، 3 روز طول میکشه تا این ویزای شما رو بزنن توی پاسپورتتون و بعدی بعد پاشید بیاید مونترال، خودش یکی 2 روز طول میکشه تا پاشید بیاید مونترال. و بعد اگر موکلین ما باشن که ما کمتر از 1 هفته باشون کار نداریم که آمادهشون کنیم، حتما بعد 1 هفته قبل اینجا باشن. بنابراین اینجوری نیست که شما به واسه اینکه آمدید فرداش برید توی جلسه مصاحبه، بعد به هر حال آدمایی که شما حتما باشون کار میکنید حتما بعد آمادهتون بکنن و بدون آمادگی نباید وارد جلسه مصاحبه بشید. و این آمادگی برای به نظر من در بهترین حالت 1 هفته وقت لازم داره. خیلی وقت ما از موکلی میخوایم که 2 هفته زودتر بیان یا 10 روز زودتر بیان، و از این بابت به نظر من همین امروز فردا به اداره مهاجرت اعلام بکنید که ویزا نگرفتید و نمیتونید بیاید که وقتتون رو عقب بندازن. با داشتن CSQ از چه مزیت هایی میشه استفاده کرد؟ میشه حساب بانکی باز کرد؟ حساب بانکی CSQ لازم ندارد. هر وقت تشریف کانادا به عنوان توریست هم که باشید میتونید حساب بانکی باز بکنید. رن 00 میگه بله 16 سال دارم دوست عزیز، گفتم سوالاتتون رو تکرار نکنید، این دوست عزیز ما نشنیده. بیمه بنده طراح داخلی هستم، آیا اقدام از طریق خوداشتغالی یا به برنامه استانی ساسکاچوان؟ ساسکاچوان اگر شرایط ساسکاچوان رو دارید، معلوم نگفتم بررسیتون کردم گفتم بیاید ساسکاچوان اقدام کنید، تو این اشتباه رو نکنید، فرم ارزیابیتون رو پر کنید تا ما نظرمون رو بگیم. اما اگه قرار باشد بین خود اشتغالی و ساسکاچوان یک برنامه انتخاب بشه، بعد ساسکاچوان. اگر من با دعوتنامه یکی از دوستانم به کانادا بیام، اگر کاری در تورنتو پیدا کنم میتونم اقامت کاری بگیرم و آنجا بمانم؟ نه، به این سادگی نیست. اون کارفرمای شما باید بتونه برای شما المایه بگیره و بعد بتونید ویزای کار بگیرید، و اگر ویزای کار گرفتید بعد حتما از کانادا خارج بشید و درخواست ویزای کارتون دوباره بعد انگشت نگاری بشید و بعد وارد کانادا بشید و قصه خودش رو داره. به این سادگی نیست و و افرادی هم که جاب آفر سوری و اینها میگیرن که خب من پول زیادی رو از دست میدید، همین که معلوم نیست کار به کجا برسه. بنابراین به این فاز با این فضا وارد نشید. شما فرم ارزیابیتون رو پر بکنید، ای بس شما برای اقامت شرط لازم رو داشته باشید و بتونید اقدام اصولی و اساسی بکنید. مثلا در مورد سوالات مصاحبه اکسپرسنتی توضیح میدید، مصاحبه نداره اکسپرسنتی که ما باید توضیح بدیم. و مریم میگه که شرط سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا رو بگید. بریتیش کلمبیا شما بایستی که شرایط رو داشته باشید، اقدام بکنید و بعد به شما ویزای کار میدن. و وقتی ویزای کار گرفتید بعد بیاد برید اونجا یک بیزنسی رو اندازی بکنید. اگر در زمان معینی اون بیزنس رو انداختید، در شرایط معینی تونستید ریپورت بدید که اون کاری که میخواستن کردید، شاید به شما نامینیشن استان رو بدن. و خب اگر و کل این وسط پول از دست میدید، چون در اون بیزنس خریدن و در اون گردش اداره بیزنس، حتی به فرض اینکه شما ورک پرمیتتون رو بدن و همه اینها، کلی شما پول از دست میدید و ضرر میکنید. برنامه مناسب استانی الان PEI هست، پرنس ادوارد آیلند هست، که اگر شاید داشته باشه تقریبا همه کسایی که میتونن بریتیش کلمبیا اقدام بکنن، پرنس ادوارد هم میتونن اقدام بکنن و بسیار برنامه بهتری است و شما پول کمتری رو از دست میدید. و حتی اگر برید بخواید هم بیزنس رو بندازید، $200,000 حاضر باشید که سرمایه گذاری بکنید در پرنس ادوارد آیلند، اون $150,000 رو هم که ازتون ببخشید برعکس گفتم $150,000 سرمایه گذاری بکنید، اون $200,000 رو هم که ازتون به عنوان دپوزیت گرفته بودن بهتون پس میدن. بنابراین خیلی شرایط بهتری هست. خب و اصلا برنامه سرمایه گذاری نیست الان بریتیش کلمبیا، فقط یک ورک پرمیت بیس هست، یعنی برنامه ایست که ورک پرمیت میگیرید و بعد شاید اگر از کارآفرینی بکنید شاید موافقت کنم به شما. خیلی اما اگر داره نمیدونم. حالا میگن که اگر برای خبرایی از موکلینتون در خصوص ویزا دارید ممنون میشم که خبرش رو به ما هم بدید. در 5 روز است که از مدیکال ما میگذره و خیلی روزهای پر استرسی رو داریم. خب پر استرس نداشته باشید، شما چون 5 ماه زمان زیادی نیست که از مدیکال شما میگذره، حداقل 1 سال داشته باشید بعد تا استرس بگیرید. و در مورد موکلین هم متاسفانه ما نمیتونیم اطلاعاتی رو بدیم. یه زمانی نامه‌های وارده رو مینوشتیم که اونم از بس برامون زمان میبرد و از یکی از کارمندامون رو واقعا درگیر کرده بود ازش گذشتیم. برای کالج کانادا بیشتر در شهر تورنتو تا چه مقدار میشه هزینه کرد؟ تا 40 میلیون هم میشه رفت؟ نمیدونم تا چه مقدار میشه هزینه کرد یعنی چی. بعد نگاه بکنید که سالی $20,000 هزینه زندگیتونه به علاوه شهریه اون کالج، که هر کالجی برای خودش شهریه‌اش قیمتش مشخصه. بعد چک کنید ببینید که اگه همچه پولی رو دارید بیاید، ولی 40 میلیون نه به جای نمیرسه. بنده و خانم هم ویزه توریستی تا شهریور ماه 61، یک بچه هم تو راه داریم که یک ماه دیگه در ایران به دنیا میاد. من مهندس عمرانم. ما چطوری کمترین هزینه میتونید ویزای توریستی رو به اقامت تبدیل کنید؟ شما به هیچ وجه نمیتونید ویزای توریستیتون رو به اقامتی تبدیل بکنید. اوکی؟ شما اگر فرصت اقدام برای اقامت رو دارید یا خیر. 30 ثانیه بیشتر ما ازمون نمونده و متاسفانه دیگه سوالات دیگر رو نمیتونیم بهش برسیم. انشالله که بتونید هفته دیگه همین ساعت 12:30 روز جمعه 9 شب وقت تهران خدمت شما باشیم و به بقیه سوالاتتون جواب بدیم. فیسبوکی ها البته قطع نمیشن، میتونیم همچنان باهاشون باشیم. برای دریافت از خدمات ما میتونید به یکی از دفاتر ما تماس بگیرید در تهران، اصفهان، شیراز، ونکوور، تورنتو و مونتریال و از طریق وبسایت ما canpars.com و parscanada.com هم میتونید با ما در تماس باشید. همچنین برای طرح سوالاتتون خواهشم از شما این هست که هرگز از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنید برای طرح سوالاتتون جز در برنامه زنده و با ارسال مسیج به صفحات فیسبوکی ما یا صفحات فیسبوکی شخصی بنده یا اینستاگرام، چه شخصی چه کنبارس، این کار رو نکنید چون جواب نمیگیرید و من فرصت بررسی اونها رو ندارم. طرح سوالاتتون فقط در از طریق برنامه زنده و نیز همینطور ایمیل info@parscanada.com و همینطور وبلاگ من که هست canparsblog.com میتونه باشه و به من لطف بکنید و فقط از این چند کانال خاص تر سوال بکنید. خب در فیسبوک چند تایی سوال هست که فکر میکنم بد نیست که جوابشون رو بدیم. از آخر شروع میکنم که برسیم به اول اگر زیاد باشن، حتی فکر میکنم زیاد باشن. میخواستم ببینم رایج ترین دلیلی که پرونده باز اجرایی میفرستن برای سکیوریتی اسکرین بیشتر برای سی بی اس چیست. خب نگاه میکنند به وضعیت اینکه طرف در گذشته چه کار کرده، کسانی که مشاغل دولتی داشتن، کسانی که مشاغل نظامی داشتن، اینا خب بیشتر تارگت میشن. اینکه سربازیتون کجا بودید، به هر حال یک از دلایلی است که میتونه سکیوریتی چکتون رو طولانی تر، همه برای سکیوریتی بک‌گراند چک ارث میرن ولی بعضی طولانی تر است. هاشم رشتی پرسیده که نزدیک به 2 سال از طریق روش PQ، مثلا PQ نمیشن، PQ درسته، و از داخل ها PQ. خب و از داخل کبک کانادا اقدام کردیم و البته باز PQ درسته. اقدام کردیم و هر وقت تماس میگیریم میگن تو مرحله سکیوریتی چک هست. تعداد زیاد دوستان تو چه مشکل شدن، حتی با نماینده مجلس در دیدار شد. بله این رو خبر دارم و متاسفانه شرایط اینطوری است. اما حالا این رو نمیخواستم تو برنامه زنده اعلام بکنم، ولی ممکن است که دسترسی رو به وزیر مهاجرت برامون ایجاد بشه حالا صرف چند ماه آینده. و یکی از چیزهایی که یکی از مواردی که مطرح خواهد شد همین هست. و حالا فقط این یکیشه، چند مورد موارد بسیاری رو داریم که الان این روزها افراد رو دارن واقعا طول میدن پرونده هاشون رو. بعد مینا مور نوشته من 2 سوال دارم در مورد اقامت که بگین. یک کسی از طریق پک که باز درفت اومده که تحصیلی سی اس کیو گرفته باشد بخواد برای دکتر اقدام کنه در کانادا، سی اس کیو باطل میشه؟ ما نمیتونیم برای پرمن رزیدنس اقدام کنیم؟ نه، کسی هم چیزی نگفته. آیا امکان هست که همزمان باز گرفتن سی اس کیو برای دولت فدرال اقدام کنیم؟ میتونیم برای اکسپرس انتری هم اقدام کنیم؟ هر چیزی بخواید میتونید اقدام بکنید، معنی وجود نداره، هیچ معنی وجود نداره هم برای سی اس کیو. ولی وقتی سی اس کیو رو گرفتید و منتظر فدرال هستید، برای چی برید برای اکسپرس انتری اقدام کنید دوباره؟ من نمیفهمم. ولی دکتر ادامه تحصیل دادنتون هیچ معنی ندارد. شهرام شهرامی میگه من سال پیش مدیکال داده بودم، بعد 1 سال دوباره از من مدیکال خواستن. خیلی اتفاق عجیبی نیست که الان 1 هفته است که ارسال شد. الان شما کی ویزا ریکوست میشم؟ خدا میداند، ولی معمولا دیر نخواهد بود. از برنامه‌شون نیو برانزویک بوده و بله خیلی وقتا این رو درخواست میکنند برای اینکه مشکلاتی رو احتمالاً داشتن با حالا نتیجه مدیکال شما. خیلی پیش میاد، به خصوص در مورد عکس سینه خیلی زیاد پیش میاد که بله داشتیم. آیا با ویزای وابسته به همسر اجازه کار میشه از امید دولت استفاده کردی؟ سالی بود ما قبلا جواب دادیم. خیلی ممنونم از همراهی شما و اینکه با ما بودید و دوستانی که من میشناسم و ما رو میدیدن. ممنونم از لطف و محبت شما و امیدوارم که هفته دیگه ساعت 12:30 ظهر در به وقت مونترال تورنتو و اتاوا خدمت شما باشیم و ونکوور هم ساعت 9:30 با ما باشند و این تهرانی ها هم 9 شب. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.